اجباری شد، بعد از اونم همه حرکات غربی بر اساس اومانیست بوده، تا امروز هم همینجوره با همه تفاوتایی که به وجود آمده. پایه اومانیستی است، یعنی پایه کفره، پایه شرک.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. گفتگوی علمی پایان بخش برنامه خواهد در بخش دوم تقدیم به شما میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان شبکه رادیویی گفتگو. از برنامه گفتگوی علمی در خدمتون هستیم. در این برنامه میخواییم در خصوص حفظ منابع آب صحبت بکنیم و از مشخصات آسیب‌های فرونشست زمین گفتگو خواهیم کرد و میهمانان برنامه هم آقای دکتر جعفر حسنپور، عضو هیئت علمی دانشکده زمینشناسی دانشگاه تهران، و آقای حامد نیرومند، عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین، گروه مهندسی عمران. پرونده این شب رو خانم عسل اخویان قراره که در خدمتشون باشیم. خانم خیلی خوش اومدین.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمانان گرانقدر برنامه و همه شنوندگان خوب برنامه گفتگوی علمی.
سپاسگزارم. خدمتتون هستیم. پرونده ویژه رو
سلامت باشین. واقعیت این هستش که یکی از بحران‌هایی که همونطور که شما هم اشاره کردین هم دنیا رو درگیر کرده هم کشور ما رو، بحث فرونشست زمین هست که یکی از پدیده‌های زمین‌شناسی هستش که شاید ما چون بیشتر در واقع تو اخبارمون در خصوص وضعیت شهرهای مختلف کشور شنیدیم، احساس می‌کنیم که یکی از بحران‌هایی هستش که به دلیل حالا زیست محیطی یا مدیریتی تو کشور ما بروز پیدا می‌کنه، ولی در حالی هستش که این موضوع خیلی از کشورهای جهان رو در واقع درگیر کرده. 150 کشور این موضوع رو گزارش کردن و تحقیقات بسیار زیادی داره صورت می‌گیره. نکته‌ای که هستش، ما در اکثر کشورهای جهان در حال دیدن این موضوع هستیم که به نحوی دارن این پدیده رو مدیریت میکنن، چرا که اگه مدیریت نشه میتونه خیلی آسیب‌های شدیدتری حتی از پدیده‌های مخربی مثل زلزله برای بحث‌های زیرساختی و بناهای تاریخی و کلیه در واقع زیرساخت‌های کشورها داشته باشه. این موضوع خیلی مهم هستش و مطالعات گسترده‌ای روش انجام میشه. اما اینکه تو کشور ما چرا هنوز اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته و ما هر دفعه داریم اخبار رو به این صورت دنبال میکنیم که یک شهر دیگر رو درگیر کرده، سرعتش رو به رشد هستش، سرعت در واقع فرونشست تو اکثر شهرهای ما از میانگین جهانی بالاتر هستش، نکته‌ای هستش که شاید بهتر است در واقع از حضور مهمانان محترم برنامه پرسیم که چه راهکارهایی رو میشه ما تو کشور خودمون داشته باشیم که بتونیم جلوی روند رو به رشدش رو بگیریم. چیزهایی که توی مقالات مختلف میشه دید اتفاقاتی داره تو کشورهای دیگه میفته، از جمله این هستش که مثلا بیان بحث تغذیه آبخوان‌ها رو داشته باشن تا جلوی در واقع سرعت فرونشست رو بگیرن، چون همونطور که میدونیم یکی از مشکلات اصلی که باعث بحث پدیده فرونشست میشه این هستش که برداشت آب‌های زیرزمینی انقدر زیاد هستش که باعث میشه که لایه‌های زمین فشرده‌تر بشن، آبخوان‌ها همونطور که در واقع کوچیک و کوچیک‌تر میشن انقدر لایه‌ها فشرده میشه که بعدها از طریق آب‌های سطحی هم تغذیه نمیشن و میزان فرونشست هی در واقع بیشتر و بیشتر میشه و سرعتش شتاب میگیره. اگر که موافق باشین ما با این در واقع پرسش بریم به سراغ مهمانان عزیزمون که این واقعیت هستش که ما تو کشورمون سرعت فرونشست انقدر بالا هستش که از میانگین بر هم بحرانی شده و از میانگین جهانی چندین برابر بیشتر هست و چه راهکارهایی رو میتونیم در واقع اتخاذ بکنیم که بتونیم جلوی سرعت رشدش رو بگیریم یا روند رو معکوس بکنیم.
همچنین خانم اخویان میخواستم که قبل از اینکه وارد اون بحث پیشگیری ها بشیم و چالش ها بشیم اصلا یه تعریف اجمالی از فرونشست داشته باشن میهمانان عزیزمون، یک درآمدی داشته باشیم برای این موضوع بعد وارد بحث های تفصیل. آقای دکتر حسن‌پور در خدمت شما هستیم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون، مهمانان محترم برنامه. خیلی ممنون از طرح سوالی که کردید. عرض کنم خدمتتون که شاید اولین نکته‌ای که ما باید بهش اشاره کنیم این که اصلا فرونشست یعنی چه. ما به هر نوع حرکت سطح زمین به صورت قائم رو به پایین در واقع فرونشست میگیم که اینها در واقع میتونن به صورت بدعی و یا ناگهانی باشن در واقع و در اثر حرکت مواد و مصالحی هستن که زیر سطح زمین در واقع اون حرکت صورت میگیره و این حرکت منتقل میشه به سطح زمین و ما اثرش رو در واقع روی سطح زمین میبینیم. عرض کنم خدمتتون این پدیده میتونه به صورت لوکال اتفاق بیفته در ابعاد چند متر تا چند ده متر که در این صورت از یک واژه‌ای ما استفاده میکنیم به عنوان فروچاله یا در واقع همون سینک هول به انگلیسی، ولی اگر ابعادش در مقیاس ناحیه‌ای باشه در ابعاد چند کیلومتر تا چند ده کیلومتر اون وقت ما با پدیده لند سابسیدنس یا فرونشست زمین سر و کار خواهیم داشت که یک پدیده ای هستش که با عوامل مختلفی در واقع اتفاق میفته. مهمترین عاملش چه توی ایران و چه توی کشورهای مختلف در واقع اضافه برداشتی هستش که از آبهای زیرزمینی که توی آبرفت‌ها ذخیره شده صورت میگیره، یعنی با استخراج آب زیرزمینی از لایه‌های آبرفتی ما در واقع میایم و تنش‌ها رو تغییر میدیم در اصطلاح زیر سطح زمین. این تغییر تنش‌ها که با کاهش در واقع فشار آب منفذی اتفاق میفته باعث میشه که حالا ما تو مکانیک خاک میگیم تنش مؤثر افزایش پیدا میکنه، یعنی اون تنشی که بین دانه‌ها قرار داره و این باعث میشه که دانه‌ها بیشتر به هم فشرده بشن. وقتی بیشتر به هم فشرده بشن تخلخلشون کمتر میشه و در مجموع بله ضخامت اون لایه کم میشه. حالا این توی عمق اتفاق میفته و این میتونه منتقل بشه به سطح زمین و ما اثرش رو روی سطح زمین
میبینیم. دکتر ما موردی هم داریم در خصوص فرونشستات که تو سال اخیر تو کشور اتفاق افتاده باشه؟
توی کشور ما از 600 خورده حالا محدوده مطالعاتی 601 محدوده مطالعاتی که داریم توی 400 تا دشتمون در واقع ما با اضافه برداشت و بیلان منفی در واقع به نوعی سر و کار داریم. بنابراین تو همه این دشت ها کم و بیش داره اتفاق میفته. شاید نمیشه بگی جدید ترینه، شاید بگیم قدیمی ترینش اول کدومه. قدیمی ترینش شاید اولین باری که ما توجهمون تو ایران جلب شد توی استان کرمان شاید دشت رفسنجان بود که به دلیل توسعه کشاورزی که در اون منطقه صورت گرفت دهه 50 و 60 در واقع سطح آب زیرزمینی خیلی پایین رفت و اونجا شاید اولین جاهایی بود که یکی از اولین جاهایی بود که خودشون نشون داد. ولی دیگه توی بقیه دشت‌ها به دلیل اینکه کشاورزی در حال توسعه هستش این پدیده در حال شکل گرفتن هست. منتها نرخش به این شکل نیستش که نرخش همیشه افزایش پیدا بکنه. گاهی کاهش هم پیدا می‌کنه به دلیل اینکه اون لایه‌هایی که در زیر سطح زمین قرار دارن در حال یه ظرفیتی برای کمپرشن و کاهش حجم دارن. وقتی دیگه از اون ظرفیت عبور بکنن یواش یواش پدیده فرونشست کاهش هم پیدا میکنه. پدیده‌ای که توی تهران هم در واقع این اتفاق افتاده و دیگه از اون نرخ‌های 36 سانتی متر در سال میشه گفت خبری نیست و اخیراً بر اندازه‌گیری‌هایی که ما کردیم این عدد روی شاید 10 سانتی متر هست در سال.
با این حساب آقای دکتر یعنی بعد از یه مدتی ما دیگه نباید خیلی نگران پدیده فرونشست
نه اینطور نیست و به هر حال این پدیده میتونه به لایه‌های عمقی‌تر به اصطلاح گسترش پیدا بکنه. اگر سطح آب ثابت بمونه، خیلی پایین نره، نرخ پایین رفتن سطح آب خیلی به اصطلاح شدید نباشه، خب این پدیده بعد از یه مدتی ممکنه نرخش خیلی کم بشه. ولی وقتی سطح آب همینطور پایین میره، لایه‌های پایین‌تر درگیر میشن و خدمتتون که عرض کنم اونها اثرشون رو می‌گذارن یواش یواش و خب این هی تجمعی روی هم زیاد میشه. ولی به هر حال در مجموع یا آبرفتی که مثلا فرض کنید شما 100 متر 150 متر ضخامت داره و میان لایه‌های روسی که مسئول اصلی در واقع کاهش حجم آبخان اونها هستن توش ممکنه محدود باشه، خب کاهش ضخامتشون هم محدوده و بعد از یه مدتی این نرخ کاسته میشه، ولی خب هیچ وقت به صفر ممکنه نرسه.
آقای دکتر نیرومند، در خدمت شما هستیم. بفرمایید که با توجه به عوارض این حادثه یا حالا یا این اتفاق علمی چه ضررهایی به کشور وارد میشه، چه حوزه‌هایی تحت تاثیر قرار میگیرن؟
به نام ایزد منان عرض سلام دارم خدمت شما و کلیه همکاران محترمتون و مردم عزیز ایران. من متشکرم از توضیحات همکار ارجمندمون جناب دکتر حسن پور. چند نکته رو اشاره کنیم که قبل از اینکه وارد به این موضوع بشیم، ما نقاط مختلف دنیا رو که نگاه میکنیم دو نوع فرونشست رو بیشتر در اصل جلب توجه ما رو میکنه. مثلا در کشور ایتالیا، در کشور هلند طرز آب زیرزمینی بالاست، یعنی اینکه شما با بالا بودن آب مواجه هستید، ولی وقتی در کشوری مثل ایران میایید میبینید که تراز آب زیرزمینی به سمت پایین بودنش این معضل رو ایجاد میکنه. حالا بحث این که فرونشست و فروچاله و تفکیک این دوتا سر جای خودش بایستی بحث بشه، چون خیلی از بزرگواران این دوتا رو با هم هماهنگ میبینن، نه دو مقوله متفاوت هستن. نگاه کنید وقتی فرونشست اتفاق میفته، ما یه بحثی رو داریم در مهندسی ژئوتکنیک، بحث نشست ساختمان اتفاق میفته. شما اصطلاحی رو سرکار خانم فرمودن میانگین جهانی فرونشست، شما میتونید به من رفرنسی رو نشون بدین که ما میانگین جهانی فرونشست چند میلیمتره؟ ما اصلا میانگین نداریم. نگاه کنید یه کشوری در دنیا میاد برای 1 میلیمترش برنامه ریزی میکنه و یک جایی میبینید 5 سانت 10 سانت رو داره فعلا برنامه ریزی میکنه، بعضی جاها میبینید که اصلا بیشتر از این رو هم برنامه ریزی نمی کنه. پس ما استانداردی نداریم. من بعضی مواقع در جاهای مختلف میبینم که میگن میانگین و استاندارد جهانی فرونشست گفته این مقدار این مقدار. دوستان به من بگین که کجا این هست. من از همکارانم در جاهای مختلف هم پرسیدم که در این زمینه دارن کار میکنن، اونا هم رفرنسی ندارن. یعنی اینکه ما الان مثلا بخوایم بگیم 2-3 تا دستورالعمل توی دنیا هست که بیشترش هم توسط ایتالیا کار شده و توسط حالا کشورهای دیگه بخوایم بگیم، نمیخوایم مطرح کنیم کجا، اصلا اینطوری نیست که بگیم 1 میلیمتر. همین چین در شانگهای برای 1 میلیمتر داره مونیتورینگ میکنه. شما یک بنای تاریخی داشته باشین، آسیب پذیریش چطوریه؟ آیا مثل یک ساختمان بتونی عمل میکنه؟ آیا میزان نشستش مثل هم عمل میکنه؟ آیا یه زیرساخت مثل پل داشته باشین یا راه داشته باشین یا راه آهن داشته باشین، این میزان‌ها یکسانه؟ پس این رو برای در اصل ارتقای آگاهی، چون ارتقای آگاهی بالاترین پارامتر برای این که ما بفهمیم داریم به کجا حرکت میکنیم. حالا برگردیم به سوال حضرت عالی جناب دکتر. نگاه کنید هر چیزی که روی سطح زمین و تحت فرونشست، یعنی جابجایی تغییرات سطح قائم قرار میگیره از روی سطح زمین، میتونه آسیب ببینه. از راه آزاد، راه آهن، میرم سراغ زیر ساختای حمل و نقل، از بنای تاریخی، از بناهای مسکونی، از کلیه فضاهای توریستی. مهمتر از اینا همه بار روانیه که سر جامعه اتفاق میفته. یعنی شما حساب کنید بگن این منطقه تحت فرونشسته، به ما بگن امشب خدای نکرده زلزله میاد، همه ما یک دلهوره و نگرانی هایی در وجودمون ایجاد میشه. حالا بگیم این واحد مسکونی، این جاده، این خیابون در روی منطقه فرونشست واقع شده. خب چه اتفاقی میفته؟ پس همه جوانب رو شما ببینید. ولی مهمتر از همه میخوام به یک نکته اشاره کنم. از سال 95 در برنامه‌های مختلف صدا و سیما، تلویزیون، هر جایی که بود سالها دعوت کردن، من یک اصطلاح به کار بودم. بحران ملی فرونشست ما پیش رو داریم. برید اون آرشیو برنامه‌ها رو ببینید، همه موجود. دقیقاً سال 95 بود در برنامه تلویزیون.
اجازه پیشبینیتون برای چه سالی هست مثلا؟
من از سال 95 که اشاره کردم چون تصاویر و مستندات علمی نشون میداد داریم به این موضوع ما میرسیم. الان 1402 رو به اتمامه. وارد 1403 داریم میشیم. نمیخوایم به عنوان جامعه علمی دغدغه ذهنی برای خودمون و مردم ایجاد کنیم. چون به اندازه کافی دغدغه های روزانه همگی داریم. ولی مهمترین موضوعی که داره اتفاق میفته این بحران ملی فرونشست رو بنای تاریخی، بناهای مدرن، زیرساخت‌ها، بحث روانی جامعه و همه اینها میتونه به اقتصاد مهندسی لطمه بارزی بزنه. چرا؟ چون هزینه وحشتناکی برای بازسازی اینا ما نیاز داریم. همه این موارد برمیگرده به سوال حضرت عالی.
سپاسگزارم خانم خدمت.
خواهش میکنم. آقای دکتر، با توجه به اینکه به وضعیت جهانی هم اشاره کردین، فکر میکنید که حالا با توجه به اینکه فرمودین میانگینی نداریم، کلن وضعیت کشور ما به چه صورتی هست؟ یعنی در واقع چه معیاری داریم که بگیم توی بحرانی قرار گرفتیم یا نگرفتیم، و اینکه از در واقع از کجا زنگ خطر واسه هر کشوری ممکنه که به صدا در بیاد؟
هر یک میلیمتر میتونه اعلام زنگ خطر باشه.
ما چقدریم آقای دکتر؟
نگاه کنید ابعاد رو آیه دکتر فرمودن که طبق اندازه‌گیری های جدید، من دارم به همون عدد قبل اشاره میکنم، میگم همون 36 سانتی متر. 36 سانتی متر میشه چند؟ 360 میلی متر. هر روز چند میلی متر؟ 1 میلی متر
تقریبا.
آره دیگه، میانگین بگیریم دیگه،
خیلی خطرناکه که.
آره داریم همون عدد رو میگم. من خدای نکرده، من همکاران عزیزم رو باید تشکر کنم، در سازمان نقشه برداری همکاران بسیار ارزنده علمی ما داریم، متخصص داریم، در سازمان زمین شناسی همینطور، همکارانی که متخصصن. من حرف اصلیم با همکاران متخصصم هست در رشته های مرتبط تاکید میکنه. بحثی رو که وجود داره، هر 1 میلیمتر میتونه بحران ایجاد کنه. شما یه بنای تاریخی با 1 میلیمتر، نه اینکه بخواد آسیب ببینه، ولی میتونه ترک مویی داشته باشه. ما ترکامون P0 تا P7 هست. وقتی میخوایم آسیب شناسی بنای تاریخی کنیم، میگیم P0، P1، P2 تا P7، یعنی تقریبا میشه گفت از 0 رو میشه تا 7. باید ببینیم کدوم ترک داره اتفاق میفته، به چه دلیلی داره اتفاق میفته.
فکر میکنم ما بیشتر منابع میراث فرهنگیمون هم تو مناطقی هستش که خشکی هست و به قول معروف احتمال تخریبش هم بیشتر. درست میگم؟
بله همینطور هست. حالا مثال بارزش در واقع شهر اصفهان هست. شهر اصفهان مملو از آثار تاریخی و باستانی است و متاسفانه توی این شهر ما الان فرونشست و زبانهای فرونشست رو به سمت آثار باستانی داریم. یعنی اینکه اون اتفاقی که توی به اصطلاح اصفهان داره میفته و اون برداشت، اضافه برداشت آب زیرزمینی که توی شمال دشت به اصطلاح حالا برخار اصفهان در حال اتفاق افتادن هستش، این باعث میشه که در به صورت سالانه حجم آبخان اصفهان کاهش چشمگیری پیدا بکنه. و حالا نکته‌ای که باید اینجا توی آثار منفی فرونشست ما بهش حتما اشاره بکنیم همین بحث است. یه بحثش خب همین صحبتایی که آقای دکتر فرمودن راجع به خطراتی که برای زیرساخت‌های ما داره، ولی از اون مهمتر به نظر من این هستش که ما یه بخشی از حجم آبخانمون رو به طور کلی از دست میدیم. یعنی چه جوری از دست میدیم؟ دیگه قابل به اصطلاح ریکاوری هم نیست. این بخشی هستش که دیگه به صورت غیر الاستیک بسته میشن این به اصطلاح حفرات و دیگه هم به حالت اولیه خودشون بر نمی گردن. بنابراین شما به تدریج ممکنه یه درصدی از حجم ذخیره آبی که خیلی برای ما حیاتی است. ما یک کشور خشکی هستیم، یک مخزن خیلی محدودی داریم آب زیرزمینی. حالا این مخزن محدودمون رو هم داریم خودمون حجمشو کمتر میکنیم، یعنی حجم ذخیره‌شو کمتر میکنیم.
دکتر این کم شدنه بر از به دلیل توسعه‌ای هستش که ما تو مناطق در نظر گرفتیم، یعنی اضافه برداشته، یا اینکه نه سنتی داریم صدمه میزنیم؟
اتفاقا به دلیل در واقع توسعه کشاورزی هست، به دلیل توسعه جمعیت هست، افزایش جمعیت هست. وقتی یک جمعیتی در یک حوزه زیاد میشه، در یک منطقه زیاد میشه، اینا نیاز غذایی دارن. نیاز غذایی فقط با کشاورزی و تولید غذا رفع میشه. بنابراین شما باید بیاید و کشاورزی رو تو اون منطقه توسعه بدید. اگر به مؤلفه‌های توسعه پایدار توجه نکنید، یعنی اینکه به این موضوع توجه نکنید که اگر شما از این آبخان به این مقدار میخواید آب بردارید و کشاورزی بکنید، آیا این آبخان آسیبی میبینه؟ آیا تغییری میکنه که دیگه غیر قابل برگشت باشه و برای نسل‌های آینده ما این عمل کرده نداشته باشه؟ اگر به این نکات توجه نکنیم، بله، این اتفاق میفته و در اثر اون توسعه‌ای که در واقع میشه گفت توسعه ناپایدار هستش، ما میریم به سمتی که محیط زیستمون رو تخریب میکنیم، آبخانهامون رو تخریب میکنیم و برای نسل‌های آینده یه میراثی میگذاریم که اونها بندگان خدا باید دیگه به فکر به اصطلاح رفع و رجوع در واقع کارهایی که ما تو نسل‌های قبلی کردیم باشن.
آقای دکتر، با توجه به اینکه الان چند دهه هست که ما با همین مشکل فرونشست و در واقع از دست رفتن آبخانها و یا حالا به نوعی اصطلاحی که ژورنالیستی مطرح میشه مرگ آبخانها روبرو هستیم، الان شما وضعیت آبخانهای کشور رو به چه نحوی در واقع میتونید برامون بگید که تو چه شرایطی هستن؟ آیا قابل احیا هست هنوز یا اینکه نه واقعا دیگه به مرحله‌ای رسیدیم که بعد دیگه واقعا نگران سفره‌های آب زیرزمینمون باشیم؟
البته من با این واژه مرگ آبخان خیلی موافق نیستم. واقعیتش اینه که خب آبخان گفتم یه مقدار حجم ذخیره‌شو از دست میده، یعنی دیگه نمیتونه به اون اندازه قبلی ذخیره بکنه. ولی بیشتر به اصطلاح فرونشستی که اتفاق میفته توی لایه‌های ریزدونه اتفاق میفته. لایه‌های ریزدونه لایه‌هایی هستن که درسته به اصطلاح حجم آب زیادی رو تو خودشون به اصطلاح ذخیره میکنن، ولی به دلیل نفوذپذیری کمشون این آب رو به چاهای ما که تحویل نمیدن. بنابراین خیلی شاید مثلا توی حجم ذخیره دینامیک ما تاثیرگذار نباشه، ولی خب ویژگی‌های آبخان رو تغییر میدن دیگه. یعنی با نفوذ ناپذیرتر شدن این لایه‌ها ارتباط لایه‌های آبرفتی با هم قطع میشه و یه مقدار ویژگی اون سیستم آبخان اونجا به هم میریزه دیگه و شاید دیگه اون عملکرد قبلی رو نداشته باشه. مرگ آبخان یعنی اینکه شما دیگه اصلا آبخانی نداشته باشید دیگه، این واژه اینجوریه دیگه. ولی نه، آبخان وجود خواهد داشت ولی با یه عملکرد خیلی ضعیف‌تر، خیلی شاید مثلا با حجم کمتری شما مجبورید که در واقع چاهای عمیق‌تری بعضی وقتا تو اون آبرفت بزنید تا بتونید به منابع آب جدیدتر برسید و این به اصطلاح کار رو برای شما باز سخت‌تر و سخت‌تر هم میتونه بکنه دیگه از نظر بحث فرونشست.
الان فکر میکنید که وضعیت آبخانهای کشور به چه صورتی هست؟ آیا قابل احیا هست؟ این شرایط قابل برگشت هست یا اینکه
این چیزی که تا الان اتفاق افتاده دیگه قابل برگشت نیست؟ یعنی ببینید وقتی سطح زمین میشینه زمین دیگه، ما حالا تو اصطلاح میگیم یک در واقع تغییر شکل غیر الاستیک اتفاق افتاده. غیر الاستیک یعنی غیر قابل برگشت، یعنی دیگه بر نمیگرده سر جای خودش و اون خلل و فرج دیگه از دست داده. ما تا حدود مثلا یه تغییر شکلی یا یه تغییر افتهای فصلی رو آبخان میتونه تحمل کنه. ببینید یه آبخان اگه به صورت فصلی و سالانه 5 متر سطح آبش جابجا بشه، یه تغییر شکلی که توش اتفاق میفته تغییر شکل قابل برگشته، یعنی تنش‌ها اونقدر افزایش پیدا نکردن که از اون حد دیب گذر بکنه که این دیگه قابل برگشت نباشه. ولی وقتی شما سطح یه آبخانی رو 40 متر 50 متر میندازید پایین، انقدر این تنش‌ها افزایش پیدا کردن، تنش‌های مؤثر، که دیگه این فشردگی به حدیه که دیگه این قابل برگشت نیست و اینجا همون بخشیه که من میگم ذخیره رو از دست دادیم دیگه، نمیتونیم ذخیره. یه تانک مثلا فرض کنید 100 لیتری تو خونتون داشتید، شما 1000 لیتری داشتید، الان دیگه اون مثلا میشه 700 لیتر 750 لیتر 250 لیترش رو از دست دادید، نمیتونید آب ذخیره کنید توش. برای کشور خشکی مثل ما که نیاز داریم که آبخانامون پر باشه تا بتونیم تازه یه توسعه پایدار نسبی داشته باشیم، وقتی خودمون بخشش هم از دست بدیم دیگه این بخش رو هم، این توسعه پایدار رو هم به نوعی منتفی کرد.
خیلی ممنون شنوندگان عزیز، صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. برنامه گفتگوی علمی در خصوص فرونشست داریم صحبت میکنیم، عوارضی که برای کشورمون در پی داره.
آب یکی از گرانبهاترین منابع زمینه. آبهای زیرزمینی در بین خاک‌ها و سنگ‌های زیرزمینی نگهداری میشن. در واقع این خاک و سنگ ها میتونن مثل یک اسفنج عمل کنن. از شهرهای بزرگ گرفته تا روستاهای کوچیک، حدود 50% جمعیت جهان به آبهای زیرزمینی وابسته است. به طور مثال در مکزیکو سیتی که از پر جمعیت ترین شهرهای دنیاست، هیچ منبع آب سطحی وجود نداره و 95% جمعیت به آبهای زیرزمینی وابستن. اما مشکل اصلی اینه که آبهای زیرزمینی یک منبع پنهانه و ما نمیتونیم در مورد وضعیت فعلی و برداشت اونها اطلاعات دقیقی داشته باشیم. همچنین به دلیل تغییرات شرایط اقلیمی، بروز خشکسالی، ما بیشتر به سمت برداشت از آب‌های زیرزمینی حرکت می‌کنیم. چه بسا برخی جوامع ذخایر آب زیرزمینی را از طریق فعالیت‌های نادرست کشاورزی و دفع فاضلاب‌ها آلوده می‌کنند و یک منبع ارزشمند آب شیرین تنها به دلیل اینکه نمی‌تونیم اونها را به درستی مشاهده کنیم از دستمون میره. حالا سوال اینجاست که استفاده پایدار از این منابع چطور محقق میشه؟ کلید این اقدام آگاهانه مبتنی بر تحقیقات صحیحه. در گذشته ایرانیان برای بهره برداری از آب‌های زیرزمینی از قنات‌ها استفاده می‌کردند. اجداد ما آب‌های شیرین دامنه کوهستان رو با کمک فن قناتسازی به حاشیه کویر می‌بردند. به اعتقاد کارشناسان، ساختن قنات الگوی مدیریت صحیح آب آشامیدنیه و می‌تونه کشور رو از گزند بی‌آبی نجات بده. قنات نه تنها مثل حفر چاه‌های غیر مجاز آسیبی به طبیعت وارد نمی‌کنه، بلکه با جمع‌آوری آب‌های سطحی و هدایت اونها به آبخانها و زمین‌های کشاورزی به حفظ آب شیرین کمک می‌کنه. همچنین تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی از طریق مهار آب‌های جاری و سیلاب‌ها و هدایت اونها به آبخان می‌تونه اقدامی کمک کننده جهت حفظ آبخانها باشه. با مدیریت صحیح آب زیرزمینی میتونیم مطمئن باشیم که آبخانها برای نسلهای آینده باقی خواهند ماند.
خیلی ممنون که تا اینجا برنامه با ما همراه بودید. از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. موج اف ام ردیف 103.5 برنامه گفتگوی علمی. ما در خصوص فرونشست زمین داریم صحبت میکنیم و حفظ منابع آبیمون رو داریم روش تاکید میکنیم. و بحث رو به اینجا رسوندیم که به کشور ما دچار بحرانی داره میشه که علتش هم اضافه برداشت آب‌های زیرزمینی هست که خیلی میتونه هم صدمه‌های اقتصادی به کشور ما وارد بکنه، هم لطمات زیربنایی رو در پی داشته باشه. برای اینکه این مقداری که به قول دوستان مدیریتی عملیاتی‌تر بریم جلو، ببینیم که حالا متولیان رسیدگی به این موضوع و جلوگیری از این فرونشست چه سازمان‌ها، چه وزارتخونه‌ای، چه ارگان‌هایی هستن، از آقای دکتر رو خواهش میکنم که آیدتون نیرومند بفرمایید که چه اقداماتی صورت گرفته، کدوم حوزه ها متولی قضیه هستن.
در ارتباط با ارگان ها و مواردی که هست، من پیشنهاد میکنم که خود این ارگان ها بیان یک گزارشی رو بدن.
خب آیدتون چه
ارگانی هستن؟
ولی
من ارگان ها رو اشاره میکنم به دید خودم بر اساس تجربه ای که در این قسمت هست. نگاه کنید، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و در اصل حوزه منابع آب، سازمان مدیریت بحران، اینها نهادهایی هستند که نیاز هست که در ارتباط با فرونشست یک گزارش‌هایی رو ارائه بدن. نگاه کنید، من بر اساس اون تجربه‌ای که در حوزه آموزش عالی در وزارت علوم و سالها هم در حوزه زیرساخت راه، آزاد راه، راه آهن کل کشور داشتم و به تخصصی که در ارتباط با مهندسی عمران در گرایش مهندسی ژئوتکنیک هست خدمتتون عرض میکنم، مهمترین موزل فرونشست مبحث آب هست و ما نیاز هست که این مدیریت منابع آب رو الان داشته باشیم و فکری برای این موضوع کنیم و سازمان هایی که به این در اصل محوریت در اصل نزدیک هستن رو بخوایم گزارش هایی بدن. مثلا من خودم از دید خودم میگم سازمان میراث فرهنگی دخل و تصرفی در فرونشست نداره، ولی درگیر شده با فرونشست.
لطمه ولی میخوره.
درگیر شده. بناهای تاریخی که از دیده بنده شناسنامه تاریخی مملکت ما هستن. ما اگر بخوایم خوب دقت کنیم، شناسنامه تاریخی یک کشور رو میان میگن بناهای تاریخی. ما چند شما در کل جاهای دنیا که بخواید ببینید میبینید که اون کشورها با این بناها خودشون رو نمایش میدن. ایران یک تاریخ با عظمت داره و اون تاریخ مهندسی مصالح ما، بناهای ما بایستی حفظ